دی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده گیرومی، نشر مجله خبری رادیو آزادی رو از روز پنجشنبه 18 آگوست من مومین احمدی تقدیم میکنم. نگاه به سرخط خبرهای مهمی برنامه. یک دانشجو دختر را در روسیه برای نشر عکس گروه تندرو 4000 روبل جریمه کردند. آمریکا با مبلغ 12 میلیون دلار به مرزبانان تاجیک کمک کرد. مشکلی مشتریان تاجیک صادرات بانک در خروق و خرخشه آنها با مسئولان بانک. حمله به دو باسکای پلیس در ترکیه 6 کشته بر جای گذاشت. دادگاه حربی مسکو فاطمه حاجی و یک دانشجو دختر را برای استفاده رمز گروه ممنوع دولت اسلامی در صحیفه وکانتاکت 4000 روبل جریمه کرد. این دانشجو دختر برای آن جریمه شد که در صحیفه خود رمز گروه ممنوع دولت اسلامی را گذاشته است. جوان دختر به گناهش اقرار شده است. او بر اساس کدکس جنایی روسیه برای تبلیغ تروریسم عیبدار میشد. این بخش کدکس جنایی روسیه تا 4 سال زندان را پیش بینی میکند، اما بنابر پشیمانی و اقرار گناه حاجیه را تنها جریمه کردند. وکیل دفاعی حاجیه گفته است از بالای حکم به دادگاه زینای بالایی شکایت نخواهد کرد. تفتیشات ثابت کرده است که ماهی ایولی سال 2015 فاطمه حاجیه در صحیفه خود عکس پرچم دیش را نشر کرده است. در ماه نوامبر در حالی که حاجیه این عکس را از صحیفه‌اش پاک کرده بود بازداشت شد. امینجان گلمرادزاده خبرنگار مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان که سال گذشته به زندان محکوم شده بود روز پنجشنبه آزاد گردیده است. دادگاه اسماعیل سامانی او را برای ساختکاری حجت‌ها گناهکار دانسته بود. او روز 18 آگوست در صحبت کتبی با رادیو آزادی گفت: همین صبح آزاد شدم، الکی در خانه هستم. خسرو ایوبی وکیل دفاعی امینجان گلمرادزاده گفت: 5 ماه پیش باید روزنامه‌نگار رها می‌شد، اما خودش رهایی قبل از مهلت را رد کرده بود.
این سال بود یک سال شد جناب یولی بخشیدن، یک سال دیگه شد لانکت از لانکه است و پنج مون پیش جوابش می دادن ما دوداو کردیم اصلاون از اصلاشین از فابرزه نمی شد نخوست ایست و دامجه تو آخیره گفمشتینم پرینسپیال نم تو آخیره شش برو مادم.
امینجان گلمرادزاده خبرنگار مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان که سال گذشته به زندان محکوم شده بود روز پنجشنبه آزاد گردیده است. دادگاه اسماعیل سامانی او را برای ساختکاری حجت‌ها گناهکار دانسته بود. او روز 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت: حالا در خانه به سر می‌برد. دادگاه نوحیه اسماعیل سامانی سال گذشته امینجان گلمرادزاده را بر اساس ماده 340 قسم 2 بند ای کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی ساختکاری حجت‌ها با مقصد استفاده، برای 2 سال روانه زندان کرد. 2 فوریه سال جاری خبر نشر شد که پرزیدنت تاجیکستان یک سال جزای امینجان گلمرادزاده را کم کرده است. سفارت آمریکا با نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 50 عدد اوتوماشین جیب و تکنیکا و تجهیزات مخابراتی تقدیم نکرد. روز 18 آگوست در مراسم تقدیم این تجهیزات که با شرکت شیرعلی خیرالایف یاردمچی رئیس جمهور، سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و الیزابت میلارد سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان صورت گرفت، گفته شد که این بزرگترین تحفه ایالات متحده آمریکا در سالهای همکاری تاجیکستان و آمریکا به شمار می‌رود. کمک‌ها از سوی برنامه مبارزه با مواد مخدر فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا ایراد شد و 12 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. از سال 2006 به این طرف در چارچوب برنامه سنگتوم اوید با مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان بیش از 151 میلیون دلار کمک‌ها دریافت کرده است. مشتریان تاجیک صادرات بانک در شهر خروق ولایت بدخشان شکایت دارند که نمیتوانند امانت‌های خود را باز پس بگیرند. با گفته میزاجان بانک، برخی از آنها تا 25 و 30 هزار دلار پس انداز دارند، ولی بانک از برگرداندن مبلغ آنها سرپیچی میکند. وجود چنین مشکل میان مشتریان بانک ناراضگی را به میان آورده، حتی باعث جنگ و خرخشه شده است. روز چهارشنبه 17 آگوست چند تن از این میزاجان بعد از بحث لفظی و طلب باز پس گرفتن امانت، یکی از کارمندان مرکزی خدمت‌رسانی فیلیال بانک را در شهر خروق لاتوک کردند. مدافعان حقوق بشر از جامعه جهانی دعوت کردند که برای قطع شکنجه در محبس‌های سوریه به دمشق فشار بیاورند. در یک گزارش تازه نشر خود، سازمان امنستی اینترنشنال گفته است در محبس‌های تحت نظارت حکومت سوریه نسبت به بازداشت شدگان شکنجه و بدرفتاری بی‌رحمانه روا دیده می‌شود که روند جنایت‌ها به مقابل انسانیت را افزایش داده است. با گزارش این سازمان، سر از سال 2011 که نارامی‌ها در سوریه آغاز شد، 18000 نفر در زندان‌های سوریه هلاک شدند. به حساب میانه در یک روز 10 نفر فوتیده است. Патрик Хики, раҳбари Кумитаи Олимпии Аврупо, бо иттиҳоми паҳну фурӯши чиптаҳои тақаллубии бозиҳои Олимпии 2016 дар Рио-де-Жанейро аз сӯи полиси Бразилия боздошт шуд. Гуфта мешавад, боздошти Патрик Хики дар пай силсила боздоштҳои сурат гирифтааст, ки дар фурӯши шабакаи билетҳои тақаллубии Олимпиадаи варзишӣ муттаҳам мешаванд. Ҳамчунин се тан аз ёрони наздики ӯ ҳам боздошт шуданд. Шумо фишурдаи ахбори ҷаҳону Тоҷикистонро аз радиои Озодӣ шунидед. Тафсилоти хабару гузоришҳоро бо аксу наворҳои ҷолиби видеоӣ ҳар лаҳза имконпазир метавонед аз сомонаи радиои Озодӣ дар шабакаи интернетӣ бо чидани www.ozodi.tj ва ozodi.org пайдо кунед.
шунавандаи арҷуманд, сар аз якшанбеи 27 марти соли 2016 барномаи шомгоҳи радиои Озодиро рӯи ин мавҷҳо дарёфт намоед.
аз соати 7 то 9 шаб ба вақти душанбе рӯи мавҷҳои кӯтоҳи 41 ва 19 метр баробар бо 15450 ва 7475 кГц.
аз соати 9 то 10 шаб ба вақти душанбе рӯи мавҷҳои кӯтоҳи 25 ва 19 метр баробар бо 11910 ва 7475 кГц.
аз соати 10 то 11 шаб барномаи тоҷикии радиои Озодӣ дар маҳвораи Ходбурт низ қобили дарёфт аст.
ҳамчунин барномаи моро дар интернет дар вебсайти ozodi.org гӯш кунед.
маҷалаи хабарии радиои Озодиро мешунавед. сархати матолиби аслии ин барнома. тарҳи авф киҳоро аз зиндон ва ҷавобгарии ҷиноӣ озод хоҳад кард. эҳтимоли раҳоии Зарафур Раҳмонӣ, ягона зан дар миёни боздоштшудаҳои ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломии Тоҷикистон. хазинадори як бахши Агроинвестбонк дар Норак худро бар рудхонаи Вахш партофт. ҷасади Ҳусейн Пирови 37 сола се рӯз боз дар рудхонаи Вахш ҷустуҷӯ мешавад. даҳони пӯшида сад тилло, сукути аҳзоби сиёсии Тоҷикистон ва талоши назарногири онҳо дар сиёсат. парлумони Тоҷикистон қонуни авро барои баррасӣ қабул кардааст. ин қонун, ки беш аз 12000 нафарро аз зиндон ва ҷавобгарии ҷиноӣ озод хоҳад кард, рӯзи 17 август аз ҷониби Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, ба парлумон пешниҳод шуд. шарҳи тарҳи қонунро рӯзи 17 август дафтари матбуотии раисат ҷумҳурии Тоҷикистон нашр кард. тарҳи қонуни авф, ки дар остонаи таҷлил аз 25-умин солгарди истиқлоли Тоҷикистон таҳия шудааст, дар қадами аввал занону ноболиғон ва мардони аз 55 сола болоро аз ҷавобгарӣ ва адои ҷазо дар зиндон озод хоҳад кард. аммо ин қонун дар ҳолатҳои дигар афродеро, ки даст ба ҷиноятҳои вазнин, махсус ба гуфтаи мақомот террористӣ задаанд, шомили авф накардаанд. давоми як соли ахир наздик ба 1000 нафар бо гумони ҳамкорӣ бо гурӯҳҳои ифроти боздошт ва зиндон шуданд. дар миёни боздоштшудаҳо 10 нафарро аъзои ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломии Тоҷикистон низ ташкил медиҳад. аммо тибқи охирин хабаре, ки дастрасӣ мо шуд, аз миёни тамоми боздоштшудаҳои ин ҳизби ҳоло мамнӯ танҳо Зарафур Раҳмонӣ эҳтимоли раҳо шуданаш вуҷуд дорад. чаро? ҳамкорам Каюмарси Ато ба ин масъул посух медиҳад.
дар раёсати ислоҳи ҷазои ҷиноӣ вазорати адлияи Тоҷикистон бар радиои Озодӣ гуфтанд, ки Зарафур Раҳмонӣ, узви зиндонӣ ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ, бар асоси қонуни нави авф озод хоҳад шуд. طرحی این قانون روز 17 آوگوست از سوی پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد شد و روز 24 آوگوست در نشست یک جایه وکیلان دو پلاته پارلمان کشور بررسی و تصویب می‌گردد. مصاحب ما در ریاست اصلاحی جزای جنایی می‌گوید ظرفور رحمانی به 2 سال زندان نظامش عمومی محکوم شده و 4 کودک نابالغ دارد و برای همین قانون عفو نسبت به او تطبیق می‌گردد. ظرفور رحمانی مشاور حقوقی رئیس حزب ممنوعی نهضت اسلامی سال گذشته بازداشت شد. مقامات او و 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب ممنوعی نهضت را برای همکاری با گروه عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع کشور و دست داشتن در آشوب ماه سپتامبر سال گذشته متهم کرده، ماه ایون به مدت‌های طولانی به زندان فرستادند. خانم رحمانی تنها زن در هیئت این گروه بود که به 2 سال زندان محکوم شد. پیشتر نماینده دادستانی کلی تاجیکستان خواسته بود که او به 5 سال زندان محکوم شود. اما نزدیکان و وکیلان دفاع این افراد گفتند که در مرافعه پسی درهای بسته اعضای بازداشت شده حزب ممنوعی نهضت اسلامی تمام عیب‌ها را رد کردند. موضوع احتمال عفو شدن ظرفا رحمانی در حال صدا می‌داد که ماه مارس سال جاری یک دیپلمات بلندپایه سازمان ملل در ژنو گفته بود آنها آزادی او و همراهانش را با مقامات تاجیک در میان گذاشته بودند، ولی آن وقت مقامات انتظامی و تفتیشاتی تاجیکستان از وجود مذاکره های در مورد شرط های رهایی ظرفا رحمانی از بازداشت اظهار بی‌خبری کرده، وکیل از سوی دولت تعیین شده خانم رحمانی گفته بود چنین مسئله یا مطرح نیست و یا که حداقل او از چنین مذاکره ها خبر ندارد. ظرفا رحمانی 44 ساله در ناحیه قمسنگری ولایت ختلان به دنیا آمده و مادر 4 فرزند است. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی.
احتمال رها شدن ظرفا رحمانی یگانه زن بازداشت شده در میانی اعضایان حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان. پس از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، احزاب سیاسی در این کشور خاموشی را اختیار کردند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که پس از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه حزب مخالف دانسته می شد، تلاش دارد تا بخش های خود را در منطقه فعال کند. قبلا بخش های این حزب در منطقه بسته شده بود و حالا کارشناسان تلاش این حزب را ناکافی می دانند. دوام یک سال اخیر احزاب سیاسی تاجیکستان چندان فعال نیستند و هیچ واکنش در برای حادثه های سیاسی تاجیکستان نمی کنند. همکارم خورشید همدم این موضوع را تحلیل کرده است.
فضای سیاسی در تاجیکستان به گونه ای است که از 7 حزب سیاسی 6 تایش دولتی بوده و حزب سوسیال دموکرات که خود را مخالف می‌داند تنها در کاغذ حزب اپوزیسیونی باقی مانده است. این نکته را پرویز ملاجانوف، تحلیلگر مسائل سیاسی در تاجیکستان، روز پنجشنبه 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد و گفت از یک طرف احساس ترس مانع ارزی هستی کردن احزاب مخالف در تاجیکستان باشد، از طرف دیگر روشنفکران و زیایان دیگر به دنبال احزاب مخالف نمی‌روند. جناب مولا جانوف افسود:
نه تمام فضای ترس است، این باز سلام در آن است که خود روشنفکران تاجیک به مخالفین همراه نمیشوند. سبب تاجیکستان در آن است که اکثریت روشنفکران و روشنفکران مستقل با این حزبها شامل نمیشوند. دومش که ما باوری ندارند از امان سالهای 92. دومش که همشون در فکر آن است که ما هدفهای خود دارند و هدفهای اصلا خفی آزی را نیکاس نمیکنند.
به صورت عموم میگویند هم صحبت های ما سیستم بسیار حزبی با شمول فعال بودن حزب های مخالفین در تاجیکستان کار نمیکند، یعنی حکومت شرایط را با وجود آورده است که کسی تصمیم های آن را به چالش نمیکشد و کسی هم در فکر به دست آوردن قدرت در کشور نمیشود. آنچه در یک مدتی کوتاه بر سر حزب مخالف نهضت اسلامی تاجیکستان آمد و اکثر اعضای حزب به تروریسم محکوم شدند، برای حزب و گروه های دیگر به اصطلاح سیگنال بود و این است که رهبران احزابی که در گذشته سیاست حکومت را آشکارا تنقید میکردند آهسته از صحنه سیاسی و صحیفه های مطبوعات دور شدند. حالا تنها یک حزب سوسیال دموکرات باقی مانده است که میگوید فعالیت خود را همچون یک حزب مخالف در چارچوب قانون دوام میدهد. شاکر جان حکیم زاده، معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت رهبرت حزب تصمیم گرفت تا از طریق فرستادن نمایندگان خود به مناطق مختلف کشور سازمان های ابتدایی را شکل بدهد و برنامه سیاسی خیش را با اعضا و طرفدارانش در میان گذارد و راه های تقویت جایگاه و موقع حزب را بررسی کند. جناب حکیم زاده میگوید
در محل ها با فعالان حزب صحبت انجام رساند و آنها را برای عملی نمودن هدف های برنامه‌ای و وظیفه های آیین‌نامه‌ای حزب هدایت کند. باید تدریجا کوشش کنیم تا که شماره اعضایان را نیز زیاد کنیم.
میگوید حکیم زاده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ریشه های خود را در منطقه ها مستحکم میکند. این کار هم به آسانی دست نخواهد داد. مشکل دیگر نبود سرمایه برای پیشبرد فعالیت های حزبی است که نه سوسیال دموکرات ها و نه گروه های دیگر که میخواهند با سیاست وارد شوند آن را ندارد. عبدالملک قادرزاده، کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان: پیروز نشدن حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در انتخابات های پارلمانی را نیز در همین میبیند.
برای این منطقه به اون منطقه رفتن حداقل کیسه خرجی در کار که راه پولی باید که داشته باشد، حداقل یک پولی داشته باشد که در اونجا رفته شکمش را سیر کند یا که یک کار دیگرش اجرا کند که این مبلغ های زیاد طلب میکند. بخصوص وقتی که اگر شما میخواهید که یک ساختار کامل داشته باشد، ساختار کامل پول طلب میکند.
خلاصه تحلیلگران این است که در شرایط فعلی فضای سیاسی در تاجیکستان تنها برای حزب حاکم خلق دموکراتی که تمام ریسورس ها یا یا ذخیره ها در دستش هست و حزب هایی که مایل به دولت هم و کیسگی خوانده می شوند سازگار است. طبق اطلاعی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تعداد اعضای آن در حال حاضر به 10400 نفر می رسد، اما تحلیلگران و کارشناسان می گویند این رقم کمتر از 3000 نفر خواهد بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خزیندار 37 ساله بخش اگرو اینوستمنت در نورک خود را بر رودخانه وخ شوا داده است. سه روز باز جسدی او را جستجو میکنند. همکارم آرزوی کریم درباره احتمال خودکشی حسین پیروف مطلب آماده کرده است.
نزدیکان حسین پیروف نخواستند که درباره مرگ او صحبت کنند. همسایه ها و همکارانش گفتند که او چند روز پیش خوشحال به نظر می رسید و از مشکل خاصی شکایت نداشت. ماموران نجات کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان سه روز باز جسد خزینه‌دار شعبه اگرین نیسونگ در شهر نارگ را جستجو دارند که خود را به دریای وخش پرتافته است. سبب های خود را به آب انداختن حسین پیروف 37 ساله معلوم نیست. ماموران پلیس نارگ نیز گفتند که تفتیشات به پایان نرسیده است و نمیتوانند جزئیات را آشکار کنند. اما آنها روز 18 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفتند که حسین پیروف روز 15 آگوست از بالای پل در دهه قبیل شهر نارک خود را به آب انداخته است و چند راهگذر شاهد حادثه شده است. پلیس میگوید آنها بر اساس بیانات شاهدان قضیه را خودکشی میشمارند و آن را تحقیق دارند.
تلفات ما مواد کردن فقط از پلیس میگوید اصلا یک خبر معلوم نیست. خبر بانکی دیگر دیونه نمیشود. درباره دیونه یا گون روحانیه ای فیک کتر روحی دوره فیک
کنید. خانواده حسین پیروف درباره قضیه صحبت کردن نمیخواهند و نگفتند که فرزندشان مشکلی داشت که خود را با آب پرتافته است یا مسئله دیگری در میان بود. نظرعلی پیروف پدری بازنشسته حسین پیروف گفت که بسیار غمگین و افسرده است و مجال صحبت کردن را ندارد. سراج الدین محمودوف رئیس جماعت پلیس سنگین در شهر نارکی خانواده حسین پیروف در آنجا به سر میبرند گفت خزینه‌دار اگرایمنیسون 5 فرزند داشت و نه تنها خانواده اش بلکه اهل جماعت را پریشان و غمگین کرده است.
سوز بود حالتش بهتر نبود خیلی اویلاشونم خوب بودن، خیلی خوب بودن، گریه میکنن تمام، میپرسید گریه میکنن تمام.
حسین پیروف 4 سال در شعبه اگرا اینوست بانک در نارک فعالیت داشته است. یک کارمندی بانک در نارک گفت همکاریشان با حسین پیروف خوب بود و برای آنها نیست سبب های چنین رفتار کارمندشان معلوم نیست، ولی بنا به گزارش های ماهای اخیر وضعیت مالی اگرا اینوست بانک که با کمک مالی دولت از ورطه مفلسی چند سال پیش رها شد حالا خوب نیست. زرینه همکار حسین پیروف گفت که روز پیش از حادثه حسین را شاد بود. وقت زیاد برای صحبت کردن نداشتیم، اما حسین شوخی کرد و خندیدیم. هیچ باور نداشتم که خودکشی میکند. میگوید
اما طرف سالیم شوخی میکردیم، خاکو وقتم کوکم میفتیم یکی شوخی میکردیم. سلامتیش
کمیته حالت‌های فوق‌العاده که سه روز باز مشغول جستجوی جسد حسین پیروف است میگوید که این شب و روز به سبب حرارت بلند سطح دریای وخش بلند شده و پیدا کردن جسد را مشکل کرده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرقان‌تپه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
روسیه و قرقیزستان سال 2012 جهت ساختمان دو نیروگاه نارین بالا و قنبراتا با هم سازش کرده بودند، اما جانب روسیه ساختمان این طرح‌ها را طول داد که بالاخره قرقیزستان شرطنامه را یک جانبه لغو کرد. حالا همکارم عبدالله یشور با ایدنبک احمدولو خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی صحبت انجام داده است.
روسیه و قرقیزستان سال 2012 جهت ساختمان دو نیروگاه نارین بالا و قنبراتا با هم سازش کرده بودند، اما شرکت روسی روسگید را پیمانکار این طرح ساختمان آن را طول داد و 9 آگوست سال روان به طور یک جانبه قرقیزستان رسما این قرارداد را با روسیه لغو کرد. پس از این عملکرد قرقیزستان، روسیه از این کشور طلب کرد تا خراجات شرکت روسگید را در ساختمان نیروگاه نارین بالا جبران کند. در این رابطه صحبت داشتیم با ایدنبک احمد اولو خبرنگاری بخش قرقیزی رادیو آزادی. ایدنبک، روسیه از قرقیزستان چه مقدار پول را بازپس طلب دارد؟ 37 میلیون دلار؟
بله، روسیه بر این نظر است که در ساختمان طرح نیروگاه نارین بالا 37 میلیون دلار خرج کرده است. یک کمیسیه ویژه پارلمان برای تحقیق حجم مبلغ های صرف شده در این ساختمان معین کرد که در این طرح دو مراتبه از این کمتر مبلغ مصرف شده است. اما پلاته حساب روسیه حاضر نشد در سنجش مبلغ های خرج شده شرکت کند و با همین به این بحث نقطه گذاشته شد.
و حالا در قرقیزستان فکر میکنید چی تصمیم میگیرند؟ یعنی این پول رو با روسیه باز میگردونند؟
فکر میکنم این پول را برمیگردانند.
برای روسیه 37 میلیون دلار چندان مبلغ کلان نیست. روسیه حتی گرانت و کمک های مالیوی از این هم بیشتر به قرقیزستان میدهد. اما برای روسیه بازپس گرفتن این مبلغ مسئله پرینسیپیالی است. روسیه شاید از 37 میلیون دلار بیشتر طلب کند. چون که به ادعای شرکت روسی این تنها خرج طرح گروه نیروگاه های نارین بالا است. در این میان باز طرح قنبر اوتا یک هست. برای این کار هم پول خرج شده است و از این رو قرقیزستان را ضرور می آید مبلغی از این بیشتر رو به روسیه
بدهد.
در قرقیزستان چی تصمیم خواهند گرفت؟ آیا این پول ها باز پس داده خواهد شد؟
حالا هیچ موفقیتی به نظر نمی رسد. برای چهار نیروگاه نارین بالا امکانی پیدا کردن سرمایه گذار بیشتر است. اما برای قنبراتا یک پیدا کردن سرمایه گذار بسیار دشوار است. چون که ازبکستان مخالف این طرح است. چین هم برای سرمایه گذاری در این طرح ها علاقمندی نشان نمی دهد. یک هیئت حکومتی برای دریافت سرمایه گذار به کشورهای عرب رفته بود. اما در آنجا هم کسی نگفت که حاضر است به این طرح ها سرمایه گذاری کند. اما من فکر می کنم این خیلی دشوار است. چون که در این راستا دو مشکل وجود دارد. یک مسئله مخالفت ازبکستان و مسئله دیگر نرخ برق. سرمایه گذاران بر این نظرند که قیمت برق در ما خیلی ارزان است و با این نرخ ها نیروگاه ها مدت های دراز خودکفا نمی شوند.
آیا کشور شما هم از کمبود نیروی برق رنج میبرد؟
واقعا قرقیزستان با نارسایی برق مواجه است. برای همین زمستان از قزاقستان و تابستان از تاجیکستان برق میخریم. حالا نارسایی برق در همه جا احساس میشود. البته مثل تاجیکستان نه که لیمیت جاری شود. برای ما ساختمان این دو نیروگاه خیلی مهم است. تاجیکستان هر سال 200 تا 300 میلیون مبلغ های خود اشتو بر روغن روانه میکند، اما در قرقیزستان این چیز نیست.
تشکر برای صحبت.
صحبت همکارم عبدالله اشور را با ایدنبگ احمدولو خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزاد شنیدید. در ولایت سوق تصمیم گرفتن راهی میانی ناحیه عینی و کوهستان مسجد را بازسازی کنند. این راه از زمان شوروی روی تعمیر را ندیده است. همکارم مسعود محمد رجب گزارش میدهد.
بازسازی راه ماشینگرد عینی کوهستان مسچاه که هنوز از دوره شوروی هموار و منفرش کرده نشده است، انتظار می‌رود ماه سپتامبر سال جاری آغاز خواهد شد. صدری قل شربوتایف، سردار اداره راه ناحیه عینی، روز 17 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت: راه بین عینی کوهستان مسچاه یگانه راه نقلیاتی بین ناحیه ها در شمال تاجیکستان است که هنوز از دوره شوروی هموار و وسیع و منفرش کرده نشده است. هر سال در این مسیر کوهستانی چندین صدمه های نقلیاتی مرگبار رخ می دهد. عبدالله فاضل، یک ساکن ناحیه کوهستان مسچاه، درباره وضع کنونی این راه چنین می گوید:
بلندیاش هم، کوتلهاش هم، تنگناهاش، کفرگهاش بسیار نگران کننده. خود مردم کوهستان مسچاه ماشین های استفاده نمی برند بغیر از موسا و ماشین های نیوه.
مصاحبم افزود که نفسازی راه کوهستان مسچاه عینی حرکت نقلیات و آمد و رفت به این ناحیه دورافتاده را به سمت های دوشنبه و پنجکند و خوجند به مراتب آسان خواهد کرد. ایوب میرامینوف، سرمهندس مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه های افتومبیلگرد ولایت سوغد گفت هنوز سال 2014 طرح بازسازی راه عینی کوهستان مسچاه 55 کیلومتر و با 80 میلیون دلار سرمایه تهیه و به وزارت راه ارائه شده است. و می افزاید:
سال گذشته و بود نمین 55 کیلومترش اهمیت جمهوری وی شدین رو ازمه عینی تو نمون او بردونن قدرتچی خیلی بزرگی مقصد میشد فرمایشگاه پیمانکار کی میشد این اولمون کدیم پیم میکنم ویه
با سازی راه عینی کوهستان مسچاه در چهارچوب برنامه حکومت تاجیکستان برای از بنبست کمونیکاسیونی رهانمودن کشور انجام میگیرد. شاهراه نفسازی شده بخش از پیوندهای برنامه بین المللی دالان شمال جنوب است که از خوجند توسط دوشنبه به سمت پنج پایان و افغانستان و ایران و پاکستان مسیر دارد. کارشناس تلاو رسولزاده میگوید در شرایط تاجیکستان که 93% مساحتش کوهستان است، بنیاد راه‌های ارتباطی در برابر نزدیک نمودن ساکنان و آسان نمودن روعا و تجارت بین آنها مخصوصاً برای جلب سرمایه خارجی ضرور است.
الان ما با مبلغ‌گذاری خارجی یعنی اینوستیسی خارجی نیازمند هستیم. اگر بخواهیم که واکن خارجیان آمده در دیهه‌ها، در شهرها، در نواحی‌های دوردست مبلغ‌گذاری کنند، قبل از همه باید همون اینفراستراکتور که میگویند یعنی که راه و برق و دیگر آب‌رسانی و دیگر چیزها رو ما باید به زودترین فرصت باید حل و فصل کنیم.
این در حالی است که بنابر آمار رسمی در سال 2016 از بودجه ولایت سغد برای نفسازی و تعمیر و ترمیم راه‌های این منطقه همگی 32 میلیون سامانی مبلغ جدا کرده شده است که آن تنها به تعمیر و ترمیم چند کیلومتری راه‌های دارای اهمیت اول در خوجند و مرکزهای شهر و ناحیه‌های ولایت می‌رسد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تصمیم بازسازی راه میانی مسچاه و ناحیه عینی در شمال تاجیکستان و حالا می رویم به جنوب تاجیکستان. در شهر کلاب جنوب تاجیکستان باغ حیوانات بنیاد کردند. این دومین باغ حیوانات در تاجیکستان محسوب می شود. همکارم محمودجان رحمت‌زاده به این باغ رفت و حالا برایمان گزارش خواهد داد که ساکنان اولی این باغ کدام جانوران هستند.
با باغ حیواناتی که در میدان 1.5 هکتاری ساخته می شود، اول جانوران علف خور و پرنده از قبیل خرگوش و مرغابی و طاووس را می آورند و بعداً آن را به حیوانات نادر و بزرگ به مثل خرس پر می کنند. در شهر کلاب که ساکنانش برای تماشای جانوران تقریباً 200 کیلومتر راه را طی کرده برای دیدن باغ حیوانات دوشنبه می آمدند، به زودی چنین باغ ساخته خواهد شد. خیرالله امان‌الله رئیس شهر کلاب میگوید پیش از آغاز ساختمان از باغ حیوانات دوشنبه دیدن کرده بعداً نمونه های باغ وحوش در منطقه های روسیه را طریق اینترنت تماشا کرده اند. او گفت
در حقیقت درست میگه، در حقیقت نگاه و بینی اما حیوانات حیوانات بسیار کلان طلب می نماید. برای همین هم ما در اونجا حال خوردی سه تا پاویلیون کرده ای شده ایم. ما یکمش که همون حیوانایی که علف میخورن همون را اشتراک کردیم، پرنده ها و حیوان ها میخورن. برای که حیوانی که گوش میخورن او را ما نگاه کردن نمیتونن بیاد کمان میفتن.
تاجران سخاوتمند کلاب وعده دادند که خودشان برای پر کردن باغ حیوانات و خرسند کردن کودکان شهر سهم میگذارند و جانوران بزرگ از جمله خرس میآورند. ساکنان کلاب که فرزندان خود را برای تماشا به باغ حیوانات دوشنبه میآورند خوشحالند که در شهر خودشان همچنین جای پیدا میشود. خدایداد اسلام ساکن شهر کلاب در صحبت به آزادی گفت سال یک بار برای تماشای باغ وحوش به دوشنبه می رفت و فکر می کند که از این بعد چون این تشویش نخواهد داشت. اما او گفت باید صاحبان باغ حیوانات در کلاب اول حیوانهای نادر را بیارند.
اول این باغ با طلبات خانگی جاوگو باشد، اون حیوانات هایی که خانگی باشند مثال ما همارزه میبینیم در خانه و سال پیشی را اون خیلی هم باشد، مثلا حیوان هایی که دیخل جلب کنندن نادر هستند، خود در کتاب سرخ بعضی هاشون سب گردیدن، هنه میکنه باشد بهترین میشود و برای تماشا نیز مردم را جلب میشود.
با انجام کارها از جمله تکمیل شدن قفس و خانه های جانوران ممکن است باغ حیوانات کلاب ماه سپتامبر در خود را برای کودکان شهر و ناحیه های اطراف آن باز کند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
نشر این مجله خبری رادیو آزادی اینجا به پایان رسید. من مومین احمدی بودم که شما را همراهی میکردم. با برنامه های رادیوی آزادی بمونید و خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.